قصه مثنوی. شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به حضور دوستان گرامی و غزل شماره 261 رو از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی قرائت میکنم در آغاز جلسه 337 درس مثنوی. تو گواه باش خواجه که ز توبه توبه کردم، بشکست جام توبه چو شراب عشق خوردم. به جمال بی نظیرت، به شراب شیرگیرت، که به گرد عهد و توبه نروم دگر نگردم. به لب شکرفشانت، به ضمیر غیب دانت، که نه سخره جهانم نه زبون سرخ و زردم. به رخ چو آفتابت، به حلاوت خطابت، که هزار سال ره من ز ورای گرم و سردم. به هوای همچو رخشت، به لبای روح بخشت، که به جز تو کس نداند که کیم چگونه مردم. به سعادت صباحت، به قیامت صبوحت، که سجل آسمان را به فر تو در نبردم. هله ای شه مخلد، تو بگو به ساقی خد، چو کسی ترش در آید دهدش ز درد دردم. هله تا دوی نباشد، کهن و نوی نباشد، که در این مقام عشرت من از آن جمع فردم. بدهش از آن رحیقی که شود خوشی عشیقی، که ز مستی و خرابی برهد ز عکس و تردم. نه در او حسد بماند، نه غم جسد بماند، خوش و پاک باز آید به سوی بساط نردم. به صفا مثال زهره، به رضا به سان مهره، نه نصیب جو نه بهره، که ببردم و نبردم. بپریده از زمانه، ز هوای دام و دانه، که در این قمارخانه چو گواه بی نبردم. پس از این خموش باشم، همه گوش و هوش باشم، که نه بلبلم نه طوطی، همه قند و شاخ وردم. غزل پر افت و خیز و پر فراز و فرود مولانا، پر تپش مولانا. در مثنوی که اصل سخن ماست تا بیت 1510 خوانده ایم. در دفتر سوم رسیدیم به این عنوان تازه، بیان آن که علم را دو پرست و گمان را یک پرست. ناقص آمد زن به پرواز، ابتر است و مثال زن و یقین در علم. مولانا همینجوری کشیده شد به این بحث فرق بین یقین و گمان. میگوید که تشخیص لطف حقیقی و قهر حقیقی دشواره، و فقط عالمان ربانی قدرت تشخیص دارن، بقیه گمانی دارن، یه ظنی میبرن. حالا میگوید که علم را دو پر، گمان را یک پر است. ناقص آمد ظن به پرواز ابتر است. مرغ یک پر زود افتد سرنگون، باز بر پرد دوگامی یا فزون. افت و خیزان می رود مرغ گمان، با یکی پر بر امید آشیان. می گوید که فرق علم با گمان در اینه که علم پروازی است با دو بال، گمان پروازی است با یک بال. این نکته مهمیه ها. وقتی ما اظهار نظر می کنیم راجع به چیزی، داوری میکنی، حکم میکنی، چقدر ما علم داریم، چقدر حدس میزنیم. واقعا بیشتر حرفای ما از سر آگاهی درست و دقیق نیست، یه حدس میزنیم بعد بر پایه اون یه حرفی میزنیم. غالب حرفامون مبناش گمانه، نه علم واقعی. مولانا میخواد ما رو توجه بده به این که علم باید داشت نه گمان. گمان یه پر داره، علم دو تا پر داره. و زن با تازا، با زا دستدار، نه با ز. زن ناقصه، ناقص آمد زن. گمان کافی نیست، کامل نیست، به پرواز ابتره. ابتر یعنی دنبوریده، یعنی بی نتیجه، یعنی پروازش نتیجه نداره. اونی که با یه بال میخواد پرواز بکنه. مرغ یک پر زود افتد سرنگون، باز بر پرد دوگامی یا فزون. افت و خیزان میرود مرغ گمان، با یکی پر بر امید آشیان. مرغی که یه بالش شکسته باشه، حالا با یه بال چی کار میکنه؟ تا بلند بشه سرنگون میشه، دوباره یه دوتا گامی باز میپره، باز میفته. بالاخره افتان و خیزان مرغ گمان. مرغ گمان، پرنده گمان که یک بال داره، افتان و خیزان با جون کندن میخواد بره به سمت آشیان، حالا بتونه یا نتونه. چون ززن وار است علمش رو نمود، شد دو پر آن مرغ یک پر پر گشود. بعد از آن یمشی سبیین مستقیم، نی علا وجه مکبن او سقیم. میگوید که اما وقتی از گمان خلاص بشه، از زن رها بشه و به علم برسه، علم روشو باز بکنه به سمتش، علم به او رو بیاره، چون ززنوار است علمش رو نمود، شد دو پر آن مرغ یک پر پر گشود. حالا به جای یک پر با دو پر پرواز بکنه چی میشه؟ یمشی سویین مستقیم. بعد از آن یمشی سویین مستقیم، نی علا وجه مکبن او سقیم. اشاره به آیه 22 سوره ملک داره. افمن یمشی مکبن علا وجه اهدا، ام من یمشی سبیین علا صراط مستقیم. خدا دو جور آدم رو با هم مقایسه میکنه، یکی که خیلی راستقامت و استوار، سبی، در صراط مستقیم با یقین، با استواری گام برمیداره و پیش میره، این یه جور حرکت. یه کسی دیگه هم هستش که راه داره میره اما سرنگون، نگونسار، به رو در افتاده، بدبخت، افتان و خیزان، اونجوری داره راه میره. این یه جور حرکت، اون حرکت قبلی هم یه جور حرکت. خدا میگه اینا با هم یکی نیستن. افمن یمشی مکبن علا وجهه، کسی که با صورت به زمین خورده، با صورت به زمین افتاده، اینم داره یه جوری تلاش میکنه. این هدایت یافته تره، اهدا، امن یمشی سبیین علا صراط مستقیم، یا اون کسی که خیلی راست و درست در صراط مستقیم داره گام بر میداره. مولانا میگه کسی که از یک پر به دو پر برسه، از گمان به علم برسه، به جای اینکه مکبن علی وجهه باشه او سقیم، سقیم یعنی بیمار، به جای اینکه اینطور باشه، نه، یمشی سبیا مستقیم. آیه 22 سوره ملک اینطور میشه: با دو پر بر میپرد چون جبرئیل، بی گمان و بی مگر بی قال و قیل. که چون این آدمی مثل جبرئیل فرشته وحی با دو پر میپره، دیگه گمان و زن و مگر و اگر تو کارش نیست، بی قال و قیل. گر همه عالم بگویندش توی بر ره یزدان و دین مستوی، او نگردد گرمتر از گفتشان، جان تاق او نگردد جفتشان. ور همه گویند او را گمرهی، کوه پنداری و تو برگ کهی، او نیفتد در گمان از طعنشان، او نگردد دردمند از زعنشان. میگه این اولیاء خدا، اینایی که به یقین میرسن، علم پیدا میکنن، اینا دیگه حرف مردم درشون اثر نداره. اگر همه دنیا جمع بشن بگن که بله شما در راه خدایی، در راه صراط مستقیم دین هستی، در دین مستوی و دین صاف و راست هستی، این حرفا در این آدم اثر نمیکنه، یعنی باعث تحریکش نمیشه، چون این تصمیم خودش از جای دیگه گرفته. مثل اینکه یک کسی میدونه دو ضرب در دو مساوی چهاره، حالا اگر یه جماعتی جمع شن تأیید کنن که شما خیلی آدم مهمی هستی که فهمیدی دو ضرب در دو مساوی با چهاره، این اصلا فرق نمیکنه براش، این یقین پیدا کرده به یه حقیقتی. حالا احساسات مردم و هیجانات و اینا به جای خودش، اما او را خودشو میره. عکسش هم همینطوره. بعد میگه او نگردد گرمتر از گفتشان، جان تاق او نگردد جفتشان. یعنی این آدم استقلال داره، جانش تاقه، یعنی تکه، یعنی این واسه خودش یه دنیاییه، به یقین رسیده، دنبال روی جماعت نیست، جان تاقش جفت جماعت نمیشه. حالا عکسش هم همینطوره: ور همه گویند او را گمرهی، کوه پنداری و تو برگ کهی. همه بگن که نه، تو خیال میکنی که مهم هستی، نه، تو هیچی نیستی، یه برگ کاهی، یه کاهی رو کوه کردی، از کاه کوه ساختی، بزرگ نمایی داری میکنی، خیال میکنی که به حقیقت رسیدی. او نیفتد در گمان از طعنشان. این آدم از سرزنش مردم یقینش به گمان مبدل نمیشه، یعنی ایمانش سست نمیشه. پیغمبران اینجور بودن دیگه، یکی از خصوصیات پیامبران این ایمان و یقین مطلقشونه، یعنی اون روزی که هیچ پیرو ندارن همون حرفی رو میزنن که یه روزی که میلیون ها نفر دورشون جمع شدن، لا نفرق بین احد من رسله. پیغمبرا از این جهت هیچ فرقی با هم دیگه ندارن، یعنی اینطور نیستش که تحت تاثیر اقبال یا ادبار مردم یقین اینا کم و زیاد بشه، نه، اینجوری نیست، بلکه یک حرف میزنن. پیغمبر خود ما روزی که مثلا تنها بود میرفت طائف برای تبلیغ دین و سنگ میزدن، اذیت میکردن، مسخره میکردن، بچه ها دنبال میکردن پیغمبر تنها رو، کارش به جای میرسید که زیر یک سایه به یه دیواری مثلا تکیه میداد تا یه اندکی بتونه نفس تازه بکنه تنها، اون روز همون حرفی رو میزد که روزی که وارد مکه شد با یک لشکر 10,000 نفری مسلح مجهز بر دشمنان خودش غلبه کرد، مکه رو فتح کرد. حرفش هیچ فرقی نمی کرد و نه اون رویگردانی اولیه مردم، نه روی آوردن بعدی مردم، در اعتقاد او، در یقین او تأثیری نمیگذاش. مردان خدا هم همینطورن. ما هم در دوران خودمون دیدیم که رهبران و کسانی که در روز غربت و اسرت همون حرفی رو میزدن که در روز شهرت و نصرت، و حرفشون عوض نمیشد، چون این یقین رو از هیجانات مردم نگرفتن، بلکه از جای دیگری گرفتن. او نیفتد در گمان از طعنشان، او نگردد دردمند از زعنشان. زعن باز با تازا و عین به معنای کوچ کردن و فاصله گرفتنه. زعن اینجا به معنی رویگردانیه. فاصله گرفتن مردم باعث نمیشه که کسی که به یه یقین رسیده غصه دار بشه. تو عالم سیاست خیلی از این چیزا اتفاق میفته. مثلا یه وقت میبینید که همین رسانه ها، فضای مجازی، باران تهمت و آوار دشنام و متوجه یک کسی میکنن. آدمی که یقین کرده باشه که راهش درسته اصلا متأثر نمیشه، یعنی راهشو کج نمیکنه، راهشو عوض نمیکنه، کار خودشو میکنه، چون مطمئنه که راهش درسته. مطمئنه که مثل مادری که میخواد به بچهش یه دارویی بده که میدونه این براش مفیده. هرچی این بچه گریه بکنه، فوش بده، ناراحتی بکنه، او یقین داره که این کار درسته. حالا ممکنه شما در این یقین شک کنید. خب اگه شک دارید برید اونو بررسی کنید. اما اگر کسی به یه چیزی رسید که اون درسته، دیگه باید به مقتضای اون عمل بکنه. او نیفتد در گمان از طعنشان، او نگردد دردمند از زعنشان. بلکه گر دریا و کوه آید به گفت، گویدش با گمرهی گشتی تو جفت. هیچ یک ذره نیفتد در خیال، یا به طعن تا اینان رنجور حال. میگه اگه دریا و کوه هم به زبون بیان و بهش بگن که تو گمراهی، با گمراهی جفت شدی، یک ذره این نگران نمیشه و از سرزنش سرزنش کنندگان، از طعن و طعنه تا اینان رنجور نمیشه، دردمند نمیشه. این آدمی است که به یقین رسیده. اینجا که مولانا داستان رو میرسونه، حالا یه قصه شیرین رو شروع میکنه که عموماً شنیدید، جزو داستانهای شهرت یافته مثنویه. کودکان مکتبی از استاد رنج دیدند از ملال و اجتهاد، مشورت کردند در تعویق کار، تا معلم در فتد در اضطرار. میگه که بچه مکتبی ها، بچه مدرسه یا خسته شده بودن از دست معلم خودشون، از بس که این معلم کار میکشید از اینا. اینا رنج میدیدند از ملال، حوصله‌شون سر رفته بود، خسته شده بودن، و اجتهاد یعنی کار کردن، تلاش. کودکان مکتبی از استاد رنج دیدند از ملال و اجتهاد. هم از معلم رنج میدیدن هم از کار کردن. معلم اذیتشون میکرد، کارم زیاد بود. این یکی از تصویرهای مکتب خونه است در تاریخ آموزش و پرورش و سنت اجتماعی ما، که بچه ها رابطه شون با ملای مکتبی چه رابطه ای بوده. مشورت کردن در تعویق کار تا معلم در فتد در استرار، نشستن با هم دیگه به مشورت که یک کاری بکنیم که این درس تعطیل بشه و این معلم مجبور بشه که تو خونه بمونه و نیاد. معلم خلاصه یک کاری بکنیم که از پا بندازیمش. مشورت کردن در تعویق کار تا معلم در فتد در استرار، معلمو ناچار کنن به تعطیل کردن درس. با خودشون حالا دارن حرف میزنن، این به اون میگه که چون نمی آید ورا رنجوری، که بگیرد چند روز و دوری. تا رحیم از حبس و تنگی و ذکار، هست او چون سنگ خارا برقرار. بچه ها به هم دیگه میگفتن چیه که این هیچ وقت ناخوشم نمیشه، اقلا یه چند روز نیاد ما از شرش راحت بشیم، از این حبس و تنگی از کار. مثل سنگ خارا همیشه سفت و محکم سالم سر کاره، این چجور موجودیه که یه سردردم نمیگیره. بچه ها بین خودشون چون نمی آید ورا رنجوری، که بگیرد چند روز دوری، یه چند روزی نبینیمش، نتیجهش چی بشه؟ تا رحیم از حبس و تنگی و ذکار، هست او چون سنگ خارا برقرار. آن یکی زیرکتر این تدبیر کرد، که بگوید اوستا چونی تو زرد. خیر باشد رنگ تو بر جای نیست، این اثر یا از هوا یا از تبیست. اندکی اندر خیال افتد از این، تو برادر هم مدد کن این چنین. چون درائی از در مکتب، بگو خیر باشد اوستاد احوال تو. آن خیالش اندکی افزون شود، که از خیالی عاقلی مجنون شود. آن سوم وان چهارم و پنجم چنین، در پی ما غم نمایند و هنین. تا چو سی کودک تواتر این خبر، متفق گویند یا بد مستقر. میگه که یکی از این بچه ها که باهوشتر و به قول ما زبلتر از بقیه بود، این یکی یه فکری به ذهنش رسید. آن یکی زیرکتر این تدبیر کرد، که بگوید اوستا چونی تو زرد. یکی از بچه ها گفتش که من یه فکری به ذهنم رسیده، امروز که معلم اومد، استاد اومد، ملای مکتبی اومد، من میرم جلو میگم که چی شده که رنگتون پریده، رنگتون زرد شده؟ خیر انشالله، ولی من میبینم که رنگتون سر جاش نیست، حالا هوا عوض شده، نکنه تب کرده باشین. من که میگم یه مختصری این تو فکر میره، اما این کافی نیست. این پسره به بقیه بچه ها گفتش که شما هم همینو بگین، مثلا فلانی بعد از اینکه من گفتم تو از درک اومدی تو، تو هم بین که بو ببری که ما قبلا با هم تبانی کردیم، اما ارار که رسیدی تو هم به من کمک کن. چون درایی از در مکتب، بگو خیر باشد استاد احوال تو. تو هم این من بگی خدا نکرده مثل که کسالتی دارین چتونه. خب این تقویت میکنه این فکر و خیال او رو. بله خیال انقدر مهمه که آدم عاقل و دیوونه میکنه. خب دو نفرم کافی نی، سومی همینطور، چهارمی همینطور، پنجمی همینطور، دنبال ما بیان. من اول میگم تو دوم بگو، فلانی سوم بگه، یکی دیگه چهارمی بشه، یکی دیگه پنجمی، پشت سرم دیگه همه هر کی وارد شد ناله کنه و نمیدونم ناراحتی کنه که بالاخره شما حالت خوب نیست. 30 تا بچه که تو مکتب خونه بودن پشت سر هم دیگه متبالیان همین حرفو بزنن و همه یه حرف بزنن. وقتی اینجور بشه بالاخره این حرف جا وا میکنه واسه خودش، مستقر میشه، یعنی رسوخ میکنه توی ذهن معلم. کلماتش روشن دیگه. آن یکی زیرکتر این تدبیر کرد که بگوید اوستا چونی تو زرد، خیر باشد رنگ تو بر جای نیست، این اثر، این پدیده به قول ما، این ظاهر یا از هوا یا از طبیست، اندکی در اندر خیال افتد از این، تو برادر هم مدد کن این چنین، چون در آیی از در مکتب بگو خیر باشد استاد احوال تو، آن خیالش اندکی افزون شود که از خیالی عاقلی مجنون شود، آن سوم و آن چهارم و پنجم چنین، در پی ما غم نمایند و هنین، یعنی اونا غصه بخورن و ناله کنن، اظهار تأسف کنن از حال استاد، تا چو سی کودک تباتر، یعنی پشت سر هم این خبر متفق گوین یابد مستم. هر یکی گفتش که شاباش ای زکی، باد بختت بر عنایت متکی. این بچه ها گفتن که عجب هوشی داری تو، دست مریضاد، شاباش بهش گفتن، احسنت گفتن، عجب تدبیری کردی، ایشالله که همیشه موفق باشی، باد بختت بر عنایت متکی. متفق گشتند در عهد وثیق که نگرداند سخن را یک رفیق، همه با هم دیگه هم پیمان شدن که یه حرف بزنن و هیچ کدوم از رفقا حرف غیر از این نزنه. متفق گشتند در عهد وثیق، یعنی پیمان محکم، که نگرداند سخن را حتی یک رفیق. بعد از آن سوگند دادو جمله را، تا که قمازی نگوید ماجرا. همه را قسم داد که هیچ کسی حرف رو بیرون نبره. قماز یعنی سخنچین، کسی خلاصه خبر بیرون نبره که این توته است و ما چه قراری گذاشتیم. رای آن کودک بچربید از همه، عقل او در پیش می رفت از رمه. میگه حرف این بچه به حرف همه غلبه کرد، یعنی همه پسندیدن و عقل این مثل اون بز پیش آهنگ که جلوی گله حرکت میکنه و همه رو به دنبال خودش میبره، رمه رو، گله رو، گله رو به دنبال خودش کشید. مولانا به اینجا که میرسه این داستان رو همینجا متوقف میکنه، یه بحثی مطرح میکنه، بحث مهم مستقلی رو میگه. آن تفاوت هست در عقل بشر که میان شاهدان اندر صور، زین قبل فرمود احمد در مقال، در زبان پنهان بود حسن رجال. مولانا میگه که تعجب نکنید که یه بچه ای یه حرفی بزنه که به ذهن عقلای بزرگسال نرسه. نه، همطور که زیبارویان و عموم مردم ظاهرشون فرق میکنه، بعضی خوشگلن، بعضی خوشگلترن، بعضی زشتن، شاهدان اندر صور تفاوت دارن، یعنی همطور که نقش ظاهری اشخاص با هم فرق میکنه، عقل اشخاص هم با هم فرق میکنه. اشخاص همه عقل یکسان ندارن. آن تفاوت هست در عقل بشر که میان شاهدان اندر صور. شاهد اینجا به معنای دلبر و نگار و زیبارو هست، یعنی محبوب ها، محبوبه ها، اینا چجوری قیافه های مختلف دارن، درجات داره. عقل هم همینطوره، ظاهر چهره مردم متفاوته، عقلشون هم متفاوته و پیغمبرم به همین جهت فرموده که خوبی و بدی مردم در سخن گفتنشون پنهانه، که این هم حدیثی است از پیامبر، هم حدیثی است از امیرالمؤمنین، که از پیامبر است که زیبایی های مرد، یعنی انسان، زیبایی های انسان در سخن گفتن او آشکار میشه. امیرالمؤمنین هم فرموده المرء مخبوع تحت لسانه، یعنی انسان زیر زبانش پنهانه، تا مرد سخن نگفته باشد ای با هنرش نهفته باشد. واقعا هم همینطوره دیگه. فرض کنی 100 نفر یه جای نشسته باشن همه ساکت، شما چجوری میتونی وزن کنی شخصیت این 100 نفر رو؟ ملاکی نداری. خب همه ظاهر نشستن دارن نگاه میکنن، اما اگر که یه بحثی بشه 2 ساعت هر کسی صحبت بکنه، اون وقت شما اون حقیقت باطنی و درونی و شخصیت واقعی هر کسی رو به حسب اینکه چی میگه میتونی تشخیص بدی. یعنی این وزن کشی اگه بخوای بکنی باید بگی، حرف بزنی، صحبت کنی تا این قفل دهن رو باز کنن، اون باطن پیدا میشه.
آتش است این بانگ ناگهانی نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلامعلی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
یک بحثی رو تازه حالا شروع میکنه، میگه عقول خلق متفاوت است در اصل فطرت و نزد معتزله متساوی است. تفاوت عقول از تحصیل علم است. 2 تا عقیده رو در باب عقل بیان میکنه، مقایسه میکنه، در مقابل هم قرار میده، یکی عقیده معتزله رو و یکی دیگه عقیده مخالفای معتزله که اهل سنت باشند. من حالا توضیح میدم این رو. میگوید که اختلاف عقلها در اصل بود، بر وفاق سنیان باید شنود. بر خلاف قول اهل اعتزال که عقول از اصل دارند اعتدال. تجربه و تعلیم بیش و کم کند تا یکی را از یکی اعلم کند. باطل استیم زان که رای کودکی که ندارد تجربه در مسلکی، بردمید اندیشه زان طفل خورد، پیر با 100 تجربه بویی نبرد. میگوید که اهل اعتزال یعنی معتزله معتقدن که همه مردم در بدو تولد عقلشون برابره، معادل همه عقلهای انسان در بدو تولد یک اندازه است و همه با یک عقل یکسان به دنیا میان. این اعتقاد معتزله است. مخالفای معتزله که اینجا مولانا اونا رو سنی می نامد، اونا معتقدن که نه، اصلاً آدما موقع تولد عقلشون فرق میکنه، یکی با عقل بیشتر به دنیا میاد، یکی با عقل کمتر. یعنی این تفاوت در عقل فطریه، مادرزادیه. یه حرف مهمیه دیگه، یه سؤال مهمیه. معتزله یک گروهی از مسلمان ها هستند، اینها عقاید خاصی دارند که بیشتر عقلگرا هستند در عالم اسلام، به عقلگرایی معروفند. اینا خودشون به لحاظ فقهی سنی هستند، ولی چون بیشتر اهل سنت پیرو بینش مخالف این جماعت معتزله بودن یعنی بیشتر پیرو اشاعره بودن که اشاعره نقطه مقابل معتزله بودن و مولانا خودش متمایل به اشاعره است، گرایش اشعری داره. میگوید که سنی ها یعنی ارتودکس ها به اصطلاح، یعنی اونایی که دینشون درسته، اینا حرف معتزله رو قبول ندارن. اختلاف عقل ها در اصل بود، حرف سنی ها اینه، بر وفاق سنیان باید شنود، یعنی حرف درست رو سنی ها میزنن، برخلاف قول اهل اعتزال که عقول از اصل دارند اعتدال. معتزله میگن عقل ها در اصل همه معادل همه. وقت معتزله میگن چی؟ میگن این تفاوتی که در عقل و خرد آدم ها پیدا میشه این اکتسابیه، در اثر تجربه است، در اثر تعلیم و تربیته. یکی بیشتر تعلیم میبینه، مطالعه میکنه، تجربه میکنه، عقلش بیشتر میشه، یکی کمتر میمونه تا یکی را از یکی اعلم کند. این تجربه و تعلیم و تربیت و کسب و اکتسابه که یکی در بزرگسالی در زندگی عاقل‌تر از دیگری میشه. وقت مولانا میگه که این حرف درست نیست، باطل است این، زان که رای کودکی، اینجا اشاره میکنه به داستان که اون بچه یه حرفی زد که همه پسندیدن. بعد مولانا میگه حرف معتزله باطله، باطل است این، زان که رای کودکی که ندارد تجربه در مسلکی، اصلا در هیچ کاری، در هیچ راه و روشی تجربه ای نکرده، سنی بهش نگذشته، این بردمید اندیشه ای زان طفل خورد، پیر با صد تجربه بوی نبرد. یه بچه یه حرفی میزنه که آدم پیری که صد تام تجربه داره اون حرف به عقلش نمیرسه. معلومه که این بچه مادرزادی از اول با عقل بیشتر به دنیا اومده. خود فزون آن به که آن از فطرت است، تازه افزونی که جهد و فکرت است. میگه درست اینه که ما بگیم این افزونی عقل رو این بچه از فطرت داره، فطریه، نه این که بگیم این افزونی نتیجه تلاش این بچه و تفکر و تجربه و تعلیمه. مصرع دوم قول معتزله است، مصرع اول به سخن مولانا قول اهل سنته. میگه نه، اون اولی درسته. تو بگو داده خدا بهتر بود یا که لنگی راهوارانه رود. میگه من از شما میپرسم که اون چیزی که خدا داده، خدا دادیه، اون بهتره یا این که اونی که لنگ لنگان را بره تا مثلا تمرین کنه به یه جایی برسه، تا که لنگی راهوارانه رود، مثلا افتان و خیزان، سعی و خطا، سعی و خطاست دیگه الان اصطلاح علمیش، اشتباه بکنه نتیجه بگیره، مثلا این بهتره یا این که از اول خدا بهش عقل داده بشه. این حرف مولاناست. اینجا بنده میخوام خدمت شما بگم که این موضوع یه بحث فلسفی مهمه. اصلا در فلسفه یک سوال مهم اینه که آیا انسان با خودش در بدو تولد یک معرفتی، شناختی داره یا نداره؟ آیا وقتی انسان به دنیا میاد یک معلومات فطری و مادرزادی داره یا نداره؟ و حالا انسان رو بذار ما تکلیفش روشن کنیم. گفت آن خود دانم، ندانم آن دوست. بذار ما حالا ببینیم انسان که حالا فعلا از حال همدیگه با خبریم این چیه، تا بعد بریم سراغ حیوانات. یه دسته از فلاسفه مثل مثلا جان لاک که اینا فلاسفه تجربی مذهب هستن، میگن انسان وقتی به دنیا میاد ذهنش لوح صافیه، یعنی مثل یه تخته سفیدیه که هیچ روش نوشته نشده، یه لوح نانوشته است، اصلا هیچی با خودش نمیاره. به اصطلاح لاتینیش تابولا رازا، این اصطلاح لاتینیه که تو فلسفه اروپایی به این اصطلاح میگن، یه تابلوی در واقع صاف صافه. یه عده اینجوری میگن، یه عده مثل دکارت میگن نه، انسان از همون اول که به دنیا میاد با خودش یه ایده های فطری و یک شناخت های فطری میاره که اینو داره. این بحث که آیا انسان‌ها عقلشون همه مساویه یا اینکه فرق میکنه، یک موضوعی است که هم در فلسفه اسلامی و معارف ما مطرح بوده، همطور که میبینید مولانا مطرح میکنه، قول معتزله رو میگه، قول مخالفاشو میگه، هم در فلسفه اروپایی. در فلسفه اروپایی این حرف که آدمیزادا همه در عقل با هم مساویان، اصلش به یک فیلسوفی در اواخر قرون وسطا ظاهرن برمیگرده به نام مونتنی که قبل از دکارت بوده. مونتنی عبارتی داشته که دکارت این رو در ابتدای اون کتاب معروف خودش بیان کرده. شما میدونید که دکارت یک کتاب نسبتاً مختصری داره که خیلی تأثیر عمیق کرده در فلسفه اروپایی، و اون کتاب گفتار در روش درست راه بردن عقل و جستجوی حقیقت در علوم، دیسکور دو لا متد اسم مخفف این کتابه. و این دیسکور دو لا متد، گفتار در روش، اولین کتاب فلسفه غربه که در زمان ناصرالدین شاه به زبان فارسی ترجمه شده. اولین کتاب از شدت شهرت و اهمیت، اون روزی که خواستن اولین کتاب رو به فارسی ترجمه کنن، این کتاب رو ترجمه کردن. اما اون ترجمه‌ای که امروز در دست همه هست، ترجمه محمد علی فروغیه که این خیلی دقیق و صحیحه. در ابتدای این کتاب دکارت میگه میان مردم عقل از هر چیز بهتر تقسیم شده است، چه هر کس بهره خود را از آن چنان تمام میداند که مردمانی که در هر چیز دیگر بسیار دیر پسندند، از عقل بیش از آن که دارند آرزو نمی کنند. این حرف ظاهرش طنزآمیزم است، یعنی کسی دقت کنه میگه مثل این که داره شوخی میکنه، ولی دکارت میگه که تا حالا دیدید که یک کسی بیاد بگه آقا من عقلم کمه، خدا به من عقل کمتری داده؟ بله، مردم خیلی مینالن از این که مثلا مال کمتری نصیبشون شده، مردم خیلی مینالن از این که زیباییشون مثلا کافی نیست. این حرفا زیاد میزنن، یکی مثلا میگه زور من کمه، قد من کوتاهه، نمیدونم وزنم کمه، لاغرم، چاقم، چیم، از اینجور تفاوت ها همه قبول دارن. اما تا حالا دیدید که یک کسی بیاد بگی که من عقلم کمه؟ نه، یعنی هیچ کسی باور نداره که خدا به او عقل کمتری نسبت به بقیه داده باشه. این عبارت فرانسوی این مطلب که در ابتدای کتاب دیسکور آمده اینه که لو بونسا الا شوز دومون لا میو پاکتجه، یعنی عقل یه چیزیه تو دنیا که از همه چیز بهتر تقسیم شده، همون عبارت دکارته. بعد این حرف، خب نقطه مقابل حرف مولاناست دیگه، یعنی آدما همه با یک بهره یکسان و مساوی از عقل به دنیا میان. مولانا میگه نه، آدما همون در بد و تولد عقلاشون فرق میکنه. یعنی قول دکارت شبیه قول کیه؟ شبیه قول معتزله است. و مرحوم دکتر زرینکوبم در این کتاب سر نی که نقد و شرح تحلیلی و تطبیقی مثنوی هست، در جلد اول میگوید که این نکته که معتزله اختلاف عقلها را ناشی از تفاوت مراتب جهد و کسب افراد خلق میدانند، نزد مولانا از مقوله حکمی است که احول، یعنی آدم چپ چشم، در باب اشیاء می کند و غیر از آن چه وجود واقعی دارد به وجود چیزی که وجود واقعی ندارد حکم می نماید. اهل اعتزال هم در این قول به تعبیر مولانا احول گونه اند، چرا که با وجود حق که جزو هیچ فاعل دیگر در میان نیست، انسان را هم در میان می بینند و فعل او را هم به عقل و ارادش منسوب می دارند. از اینجاست که گوینده مثنوی یعنی مولانا به تأکید خاطر نشان می کند که در این باب بر وفاق اهل سنت باید اعتماد کرد، همون که گفتیم که بر وفاق سنیان باید شنود. زرینکوب میگه مولانا قبول نداره این حرف معتزله رو، میگه باید بر وفاق اهل سنت اعتماد کرد و قول معتزله را که ادعا دارن اختلاف عقول خلق از اصل فطرت نیست نباید محل اعتنا یافت. بعد توضیحات میده و میگه که این معتزله این حرف رو از یکی از بزرگان خودشون گرفتن به نام ابوالحزیل علاف که اون توضیح داده که چرا آدم ها در عقل یکسانن. بعد میگه آیا به اعتماد همین زرینکوب میگه آیا به اعتماد همین مساوات تمام خلق در مایه عقل نیست که به قول سعدی همه کس را عقل خود به کمال می نماید و چنان که دکارت خاطر نشان می کند مردم دنیا آن اندازه که از عقل خیش راضی هستند از هیچ چیز دیگری خرسندی ندارند. یعنی مردم اینقدر که راجب چیزهای دیگه اظهار ناخشنودی می کنند راجب کمی عقل خودشون ناخشنودی اظهار نمی کنند. این یه مطلب مهمیه. مطلب اینه که آدمیزاد به چی آدمه، به چی انسانه. اصلا من سوال میکنم شما ملاکتون در این که بگید یکی آدمه یکی انسانه چیه؟ اگر یه موجودی الان دیده بشه به حسب ظاهر این ما باشه، یعنی همین چشم و ابرو دست و پا و لباس و اینا تنش باشه، اما این آدم در اصول عقلی این مثل ما فکر نکنه، شما راجع به این چی حکم کنی؟ ببینید ما یه مبانی عقلی داریم، اونا سنگ بنای فکر و تفکره. مثلا این که جمع دو چیز متناقض محاله، نمیشه یه چیزی هم باشه هم نباشه، این محاله. اگه این لیوان اینجا هست دیگه شما نمیتونی بگی همین لیوان همینجا در این ساعت نیست. جمع هست و نیست ممکن نیست. این میشه چی؟ یکی از اصول عقل. این که مثلا کل از جزء بزرگتره، این جزء اصول عقلی هست یا نه؟ این جزء اصول عقلیه. این که یک اتفاق یه حادثه یه امر حادث بدون علت نیست. اگه شما نشسته باشی ببینی که در یه باره بسته شد، شما دنبال علت برمیای کی بود در رو بست؟ اگه کسی رو نبینی میگی لابد باد زد، نمیگی بی علت بود، یا باد علت بوده یا یه آدمی علت بوده. هر چی که ببینی یه ظاهر ببینی دنبال علتش میگردی. از اینجور اصول ذهن ما زیاد داره، اینا اصول عقلانیه. اگر کسی اینا رو نداشته باشه اطلاق نام انسان بر او جایز نیست، یعنی این شرط حد اقلی اولیه انسان بودن انسانه. وقتی ما انسان میخوایم تعریف بکنیم چی میگیم؟ میگیم الانسان و حیوان و ناطق، انسان حیوان ناطقه. اما مرادمون از این نطق فقط حرف زدن ظاهری نیست، و الا یه حرف زدن ظاهری باشه توتی و نمیدونم مرغ مینا و کاسکو و اینا هم باید انسان باشن، اونا رو هم باید بیاریم و شناسنامه صادر کنیم و مدرسه براشون درست کنیم و اینا، و بگیم اینا هم آدم هن. ولی همچه کار نمی کنیم. مراد از ناطق در اینجا فقط تکرار حرف و حرف بی‌معنایی، اینجا مراد از ناطق یعنی شعور، یعنی انسان شعور داره، عقل داره. خب این عقل داشتن یعنی چی؟ یعنی یک چارچوب، یک مبانی اولی هست که همه درش مشترکن. اگر شما غیر از این فکر بکنی اصلا رابطه نمیشه دیگه برقرار بشه، تفاهم اجتماعی معنی نداره، تبادل فکر معنی نداره. اگر اشخاص با هم دیگه حرف میزنن برای اینی که یک مبنای مشترک هست که بر اساس اون مبنای مشترک امکان گفتگو و گفت و شنود فراهم میشه. مثل بازاره، توی بازار اگر که یه متر واحد تو مغازه‌های بزازی نباشه اصلا داد و ستد معنی داره؟ اگر متر یکسان نباشه، مثلا هر صاحب مغازه‌ای برای خودش یه متر داشته باشه، یکی 110 سان، یکی 100 سان، یکی 90 سان، یکی 80 سان، اسم همش هم متر باشه، بعد مثلا حاج حسن آقا با حاج حسین آقا تلفن میکنه میگه از فلان پارچه 30 متر برای من بفرست، میگه چشم 30 متر میفرسته، ولی این یه تصور از 30 متر داره، اون یه تصور دیگه از 30 متر، هر دو هم متر کردن. نمیشه دیگه در بازار فکر و در داد و ستد فکر در ارتباط مردم با هم دیگه هم یک اصول واحدی باید حتما باشه تا این تعامل و تبادل فکری ممکن باشه. به این معنا حرف دکارت درسته که آدما همه یک چارچوب ثابت به اصطلاح اولیه دارن و همون چارچوب مجوز اطلاق نام انسان هست به اینا و همین چارچوب واحد ممکن میکنه تعامل اینا رو با هم دیگه و ارتباط اینا رو با هم دیگه. منتها حالا از این به بعد اشخاص به حسب سعی خودشون، تجربه خودشون، تأمل خودشون، جهد و تلاش خودشون روی این چارچوب، روی این مبنای حداقل میتونن یک بنای متفاوتی بنا کنن. یکی این بذر اولیه رو رشد میده، عاقل‌تر میشه، یکی نه، اینو پرورش نمیده. پس درسته اشخاص متفاوتن از نظر عقلی، ولی این به معنای این نیستش که در بد و تولد یک چارچوب واحد ندارن. و واقعا هم این حرف دکارت یا مونتین حرف درستیه، یعنی آدم ها هیچ وقت کسی مدعی نمیشه که مثلا دو نفر با هم دیگه حرف بزنن، حالا یکی بگه آقا من قبول دارم که من از شما خرترم، من از شما احمقترم، هیچ کس همچین باوری نداره. یعنی آدم ها وقتی با هم روبرو میشن یکی اعتراف میکنه آقا پول من از شما کمتره، شما از من خوشگلتری، شما از من زوردارتری، شما خیلی چیزات با من فرق میکنه. اما هیچ کس وقتی دو نفر آدم با هم دیگه در روبرو میشن، یکی حالا خیلی معتبر باشه یکی خیلی بی اعتبار، در دلش این آدم نمیگه که این طرف مقابل من از نظر مبانی عقلی یه چیزایی داره که من ندارم. یعنی آدما جرأت عقلی دارن در گفتگو با هم دیگه. این جرأت عقلی که آدما دارن که کسی خودش رو از نظر عقلی کم‌مایه‌تر و فلج‌تر از دیگری نمیدونه، این دقیقاً ناشی از اینه که این چارچوب اولیه یکسانه. این رو ما توجه بکنیم. البته در این که شک نداریم، در این که بالاخره اشخاص در طول زمان به حسب نوع تربیت یا محیط یا عوامل بیرونی عقلهاشون فرق میکنه، با هم همه متفق القول هستیم. سوال اینه آیا انسانها در بد و تولد یک حد اقل مشترک دارن یا ندارن؟ بنده معتقدم انسان ها در بد و تولد از یک چارچوب، یک حداقلی از اصول عقلی یکسان و مشترک بهره مندن، و اگر کسی این رو نداشته باشه اون اصلا انسان دیگه نیست. یعنی انسان بودن انسان به همین باورها و اصول عقلانی فطریه که دارن. این که جمع بین متناقضین ممکن نیست، جمع بین ضدین ممکن نیست، اینی که معلول بی علت نمیشه، اینی که کل از جزء بزرگتره، همطور که عرض کردم، اینا چیزای اکتسابی نیست، اینا اموری است که همه دارن، یکسان هم دارن، از بعد تولد هم دارن، حالا عوامل دیگه ای هم اضافه میشه، اون رشد میده این رو. این دوتا نظره. حالا ممکنه شما بازم به نظر مولانا معتقد باشید، نه به نظر معتزله و دکارت، یه دم ممکنه این طرف رو قبول بکنن. ببینید اون چارچوب یکسانه، دقت میکنین، ولی بعد رشد این ممکنه فرق بکنه. چارچوب یکسانه، رشد در درون این چارچوبه، روی این چارچوب سوار میشه. این چارچوب یعنی اون نقشه اولیه یکیه، این در واقع همون فطرته. ما هم فطرت عقلانی داریم، هم فطرت زیبایی شناسی داریم، هم فطرت حق طلبی. یعنی همطور که خدا ما رو جوری آفریده که در بد و تولد یک حس تشخیص زشت از زیبا داریم و یک حس تشخیص خوب از بد داریم، یک حس تشخیص درست از نادرست هم داریم، این آخری همون فطرت عقلیه. این بحث رو ما اینجا به پایان میبریم و همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.